بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260 سطر 13 المثل الرابعه فی باقی مباحث الاضافه قال و یخص کل مضاف مشهوری مضاف حقیقی. بحث از سومین قسم از اقسام مقولات، یعنی بحث از سومین قسم از اقسام اعراض یعنی اضافه داشتیم. مباحثی رو در مورد اضافه گفتیم، حالا باقی مباحث رو میخواییم بیان کنیم. توضیح دادیم که اضافه گاهی مشهوریست گاهی حقیقیست. اضافه حقیقی اونی بود که ذاتش اضافه باشد، ولی اضافه مشهوری عبارت بود از ذاتی که خودش اضافه نباشد ولی اضافه بر او عارض شده باشد. وقتی اون ذات رو با این اضافه مجموعا ملاحظه می کردیم می شد اضافه مشهوری. مثلا اب که برش عارض می شد عبوت ولی ذاتی غیر از اضافه داشت اضافه مشهوری بود، ولی خود عبوت که ذاتش اضافه بود اضافه حقیقی داشت. عبوت و بنوت مضاف حقیقی بودن، اب و اب مضاف مشهوری بودن، که اینو قبلا گذروندیم بحث کردیم. حالا می فرماید که بر هر مضاف مشهوری عارض می شود مضاف حقیقی، و اگر این مضاف حقیقی عارض نمی شد اصلا مضاف مشهوری تشکیل نمی شد، بلکه اونی که ما اسمشو می ذاشتیم مضاف مشهوری می شد یه ذات خاص، حالا هر اسمی داشت، مثلا انسان بود یا هر چیز دیگه بود. الان شده اب، شده اب به خاطر عروض عبوت و بنوت، و اضافه هم از همینجا پدید آمده، و لولا این اضافه مضافه مشهوری رو نداشتیم. یه مثله که هر مضافه مشهوری عارضی که عبارت است از مضافه حقیقی دارد، و بدون اون عارض ما اصلا مضاف مشهوری نداریم. مطلب بعد اینه که بر یک مضاف حقیقی بر دو مضاف مشهوری نمیتونه عارض بشه. نمیتونیم یک اضافه حقیقیه رو بر دو مضاف مشهوری عارض کنیم. اصلا به طور کلی یک عرض بر دو معروض وارد نمیشه، مگر دو معروض در طول هم باشد. مثلا فرض کنیم کیف استعدادی، کیف مختص به کم، عارض کم میشه، کم عارض بر کیف میشه. دو تا معروض الان برای این کیف موجوده، یکی اون کم یکی اون جسم، تا این دو تا معروض در عرض هم نیستن، در طول هم. اول این کیف آرز شده بر اون کم، بعدن به توسط کم آرز شده بر جسم، اون اشکالی نداره. ولی اگر بخواد یک عرز در عرض در دو شی در عرض هم وارد بشه اشکال داره. در مورد بحث هم همینطوره، اضافه حقیقی نمیتواند بر دو مضاف مشهوری وارد شود، حتما باید بر یک مضاف مشهوری وارد شود. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که مثلا عبوت فقط بر همین اب وارد میشه، نمیتونه هم بر اب وارد بشه هم بر اب. بنوت هم همینطور فقط بر اب وارد میشه، نمیتونه هم بر اب وارد بشه هم بر اب. بنابراین اگر ما عبوت رو بر اب وارد کردیم، یک طرف دیگر رو که بنوته باید بر اب وارد کنیم. از اینجا بین مضاف حقیقی تعدد درست میشه، همونجوری که قبلا هم گفتیم که مضاف حقیقی باید متعدد باشه، یعنی ابوت هست باید کنارش بنوبت باشه، بنوبت باید مقابلش ابوت باشه، نمیتونه یک به یکی از این دو اکتفا کنه. تا اینجا روشنه؟ مشکل ما سر ابوت و بنوبت نیست. همه قبول داره که در ابوت و بنوبت شما نمیتونید ابوت رو هم بر ابن هم بر اب آرز کنید، همچنین بنوبت رو نمیتونید هم بر ابن هم بر اب آرز کنید. این همه قبول دارن، در اینجا مشکل نداریم. در جایی که دو تا مضاف ما مختلفند، یکی عبوبته یکی بنوبته، همه قبول داریم که این دو تا بر دو مضاف مشهوری باید وارد بشن، نه بر یک مضاف مشهوری، یعنی باید بر ابوعب وارد بشن نه بر عبد، بله هر یک باید بر یکی از این دو اضافه وارد بشه، بر یکی از این دو مضاف مشهوری وارد بشه، یکی نمیتونه بر دو تا وارد بشه. اینو قبول دارن همه. من اون اول اشتباه گفتم، بعد دوم درستش کردم، دومی درسته. اما در جایی که اضافه حقیقی مختلف نباشه، یعنی یکی عبوبت یکی بنوبت نباشه، اخوت باشه، اینجا بعضی ها گمان کردن که اخوت که اضافه حقیقی واحده بر دو تا مضاف مشهوری وارد میشه، هم بر این اخ هم بر این اخ، گفتن اخوت نسبتیست بین این اخ و این اخ، مضافهای مشهوری ما دو تاست، این برادر و این برادر، اما اضافه حقیقی رو یکی گرفتن. ایشون میگه اینم اشتباه، اینجا باید بگوییم ما دو تا اخوت داریم، یکی مال این اخ یکی مال این اخ، یعنی مضاف های حقیقی رو با دو تا کنی، مضاف های حقیقی رو با دو تا کنی، یکی رو بدی به این اضافه مشهور، به این مضاف مشهور، یکی رو بدی به اون مضاف مشهور. همونطور که در ابوت و بنوبت وقتی مضاف های مشهوری دو تا بودند مضاف های حقیقی رو دو تا کردید، در اخوت هم همینطوره، وقتی مضاف های مشهوری دو تا بودن مضاف های حقیقی رو با دو تا کنید. باید بگید اضافه بین اخوت و اخوته، همونطوری که میگید اضافه بین ابوت و بنوبته، نباید بگید اضافه در اخوته، این غلطه، باید بگید اضافه بین اخوت و اخوته. یعنی دقت کنید، یعنی وقتی مطلب دارم خلاصه میکنم، یعنی وقتی مضاف مشهوری ما دو تا بود، مضاف حقیقی باید دو تا باشد، یا دو تای مختلف یا دو تای متفق. دو تای مختلف مثل عبوبت و بنوبت، دو تای متفق مثل اخوت و اخوت. پس نمیتوان گفت یک اضافه حقیقی و دو مضاف مشهوری آرز میشود، بلکه اگر مضاف مشهوری دو تا بود مضاف حقیقی هم باید دو تا باشه، و مضاف مشهوری همیشه دو تا هست، پس مضاف حقیقی هم همیشه باید دوتا باشه. منطقه گاهی مختلف مثل عبوبت و بنوبت، گاهی متفق مثل عبوبت و اخوت. پس توجه کنید ما تأکید میکنیم که حتما باید اضافه نسبت متکرره باشد بین دو چیز، نمیشه در یک جا دوتا نسبت داشته باشد، باید نسبت متکرره باشد، قهرن باید اضافه حقیقی تکرار بشه، حالا یا مختلف یا متفق. این دو مطلب، یه مطلب سومی هم داریم که چون خارج طولانی میشه من مطلب سوم بذارم بعدم بگم. پس یه مطلب این بود که هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی رو عنوان عارض لازم داره، مضاف مشهوری بدون مضاف حقیقی نداریم. مطلب دوم بود که اگه مضاف مشهوری دوتا بود اضافه مضاف حقیقی هم باید دوتا باشه، چه دوتای مختلف چه دوتای متفق. در دوتای متفق نمیتونید دوتا رو یکی کنید، نمیتونید بگید رابطه، نمیتونید بگید اضافه حقیقی در اخوت، باید بگید بین اخوت و اخوت، دو دفعه اخوت رو تکرار کنید. این دو مطلب رو گفتیم، مطلب سوم بعداً ایشون گفته میشه. صفحه 260 سطر 13 مسئله چهارم در باقی مباحث اضافه است. قال و یخص و کل در مضاف مشهوری مضاف حقیقی، همونطور که مصحح کتاب اعراب گذاری کرده درسته و همون دقت کنید کل را منصوب گرفته، مضافون مضافون حقیقیون را مرفوع گرفته، اختصاص دارد به هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی، یعنی هر کدام از طرفین مضاف مشهوری یک طرف از مضاف حقیقی رو به خودشون اختصاص میدن. نمیشه شما یک مضاف حقیقی رو به دو طرف مضاف مشهوری ارتباط بدید. هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی میخواد. اگر دو تا مضاف مشهوری دو طرف قرار گرفتن، دو تا مضاف حقیقی باید دو طرف قرار بگیره. نمیتونید بگید که این اخ و این اخ که دو تا مضاف مشهوری هم با این که دو تا هستن به یک اخوت که مضاف حقیقی است اکتفا میکنند، بلکه اخوت هم باید دو تا کنند. و هر مضاف مشهوری اختصاص میدهد به خودش مضاف حقیقی را، فیعرض له یعنی لمضاف حقیقی، فیعرض لمضاف حقیقی در یه جا اختلاف در یه جا اتفاق، یعنی یعرض و عبارت رو اینطوری معنی کنم، یعرض بر مضاف حقیقی تعدد، حالا یا تعدد با اختلاف یا تعدد با اتفاق، تعدد با اختلاف مثل عبوبت و بنوبت، تعدد با اتفاق مثل اخوبت و اخوبت. روشن مطلب. من این مطلب رو دوتا کردم، یکی این که هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی میخواد، بعد گفتم اگر مضاف مشهوری دوتا بود مضاف حقیقی هم دوتاست، ولی در واقع یه مطلبه، همونطور که میدید خواجه خودش یه مطلب حساب میکنه. من برای توضیح دوتا مطلبش کردم. خب اما به اعتبار این زائد اولا، مطلب سومی که من خارجش نگفتم، وقتی خارجش گفتم اینم معلوم میشه، فعلا اینو مسکوت میذاریم، اینو سراغ شرع مرحوم علامه. اقول المضاف المشهوری کل اب یعرض له مضاف حقیقی کل او مفهم، این روشنه. بر هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی عارض میشه و با عروض همین مضاف حقیقی اون مضاف مشهوری تشکیل میشه. مثلا اب یعرض له مضاف حقیقی کل او مفهم کذا ابنم تعرض له المنافه، فکل مضاف مشهوری یعرض له مضاف حقیقی، هر مضاف مشهوری برش مضاف حقیقی عارض میشه. اگر دو تا مضاف مشهوری داریم، دو تا مضاف حقیقی باید بیاد، یک مضاف مشهوری داریم که هرگز نمیشه، یک مضاف حقیقی باید بیاد. حتی دارم میگم فرض و الا مضاف مشهوری یکی نیست، مضاف مشهوری دو تاست، عبس و اب اب تنها نیست. ممکنه شما از اب صرف نظر کنید، نگاهش نکنید، ولی بالاخره اگر اب هست ابن هم هست، پس مضاف مشهوری همیشه دوتاست، یعنی متعدده، مضاف حقیقی همیشه دوتاست. وقتی شما قطع نظر کنید و یه مضاف مشهوری رو ببینید، یه مضاف حقیقی رو میبینید، اون مضاف مشهوری دیگر ندیدید، مضاف حقیقی هم ندیدید. ولا یمکن ان یکون مضاف حقیقی واحد عارضاً لمضافین مشهوریین، ممکن نیست یک مضاف حقیقی عارض شود به دو مضاف مشهوری. این داره بحث اخوت مطرح میکنه ها، چون در اونجا مخالف داریم، در عبوبت مخالف نداریم. عبوبت و بنوبت دو تا حقیقی هستند که عارض میشن بر دو تا مشهوری. در اخوت اشکاله، بعضی میگن یه دونه اخوته که عارض میشه بر دو تا اخ، مشهوری دو تا میگیره، حقیقی رو یکی میگیره، این اشکال داره. خواجه داره اون رد میکنه. لا یمکن ان یکون مضاف حقیقی واحد عارضاً لمضافین مشهوریین، زیرا ممکن است یک عرض به دو محل قائم باشد، پس یک اضافه حقیقی نمیتواند در دو مضاف مشهوری عارض شود. فاذا کان کل مضاف مشهوری یعرض له مضاف حقیقی، اگر هر مضاف مشهوری باید برش یک مضاف حقیقی عارض بشود، خب اگر دو مضاف مشهوری دارید و دو تا مضاف حقیقی بیاد، حالا یا دو مضاف حقیقی مختلف یا دو مضاف حقیقی متفق، هر از این ازن اختلاف در مضاف حقیقی و اتفاق، اختلاف و اتفاق در مضاف حقیقی حاصل میشه، یعنی مضاف حقیقی میشه متعدد، اونجا گاهی متعدد مختلف گاهی متعدد متفق، متعدد مختلف کل عمومت و البنوبه و متعدد متفق کل اخوت ول اخوه همچنین ول جوار ول جوار. مرحوم علامه دو تا مثال زده و یکی رو در هر کدوم یک دونه از مضافا رو ذکر کرده، نه که اتفاق دارن دیگه احتیاج نداشته هر دونه بگه. ما داریم هر دونه میگیم کل اخوت ول اخوه یه مثاله، ول جوار ول جوار اینه یه مثال دیگه است. یعنی جوار هم اضافه است منطق، یعنی همسایگی، همسایگی این مضاف به همسایگی اونه و همسایگی اونم مضاف به همسایگی اینه، بس دوتا همسایه هم. یه دونه نمیشه، دوتا جواره یه دونه نمیشه، چون دوتا همسایه هم دوتا جواره حقیقی هم باید آرز بشه، همونطور که دوتا اخن دوتا اخوبت حقیقی باید آرز بشه. این روشن دیگه توضیح لازم حدی میشه است. اما مطلب سوم که از خارج نگفته بودم که خارج گفت اما به اعتبار زاید اولا، مضاف حقیقی که عارض مضاف مشهوری میشه دو جوره، یک بار مضاف مشهوری مضاف حقیقی رو به عنوان زاید میفذیره، یه امر زاید میفذیره، یه بارم مضاف مشهوری مضاف حقیقی رو در ذات خودش میپذیره، زاید قرارش نمیده. مثلا عاشق و معشوق، اینو چرا عاشق میگیم؟ چون یه هیئت محبتی در نفسش آمده. اونو چرا معشوق میگیم؟ چون این هیئت که در نفس عاشق آمده به هیئتی که در اون معشوق هست تعلق داره. یه زیبایی چیزی در معشوق هست، یه جذابیتی، حالا زیبایی هم نباشه لااقل جذابیت، ممکنه گاهی هم زیبا نباشه معشوق باشه، یه جذابیتی در این شخص معشوق هست که این هیئت موجودی در عاشق و اون جذابیت تعلق گرفته، اون جذابیت در معشوق زائد بر ذات معشوقه، این هیئت محبت هم در عاشق زائد بر عاشقه. پس این دوتا امر حقیقی که اون هیئت در عاشق و اون جذابیت در معشوقه عارض شدن و دو تا مضاف مشهوری و عارض زاید هم هستند، مختلفند و زاید، یعنی ذات عاشق و معشوق رو تشکیل نمیدن، چیزی زاید و زاید هستند. عبوبت و منبت هم همینطور بودن، اونا زاید و زاید بودن. در یه مورد دیگه داریم که در دو طرف مضاف در یکیش زائد داریم، در یکی دیگه زائد نداریم. مثلا عالم و معلوم رو پرس کنیم، عالم و معلوم، این شخصی که الان عالمه یه هیئتی درش هست، هیئت کاشفیت که داره از معلوم کشف میکنه، این یه صورت علمیه، مثلا حالا هیئت نگید صورت علمیه، یه صورت علمیه در این عالم اضافه شده که این رو عالم کرده، تا عالم این صورت علمیه نبود عالم نبود، حالا این صورت علمیه رو پیدا کرده عالم شده، یه هیئتی در عالم زاید شده، در معلوم چی زاید شده که معلوم شده هیچ، در معلوم چی اضافه نشده، در معشوق جذابیت بود، در معلوم هیچی نیست، فقط اون هیئت کاشف به معلوم تعلق داره. پس در این مثال دوم امر زاید در یکی زاید شده، در یکی از طرف این زاید شده، نه در هر دو. در مثال اول در هر دو ما زاید داشتیم، در عاشق هم چیزی بود، در معشوق هم چیزی دیگه است، اما در مثال دوم در عالم چیزی اضافه شد، در معلوم چیزی اضافه نشد. یه مورد سومی هم داریم که در چیش کدوم چیزی اضافه نمیشه، نه در این طرف نه در اون طرف، مثل میامن و میاسر، نه یمین و یسار، میامن و میاسر، یعنی این چیه که در طرف راسته به چیه که در طرف چپ، در اونه چی اضافه شده که یکی رو میامن قرار داده که میاسر، هیچ، این میامن ذات خودشو داره، میاسر هم ذات خودشو داره، هر چی از همونه که هست، اما نفس اضافه رو پیدا کردن، یکی شده میامن یکی شده میاسر، یکی شده چپ یکی شده راست، چیزی برشون زاید نشده، برخلاف اون عاشق و معشوق که چیزی اضافه دارن، برخلاف عالم و معلوم که عالمش چیزی اضافه داره، این مایا من و یاسر هیچی اضافه ندارن. ولی در هر سه اضافه حقیقی وجود داره که بر اضافه مشهوری وارد شده، در هر سه اضافه حقیقی عارض بر اضافه مشهوری شده. ولی به این اضافه مشهوری چی اضافه کردیم؟ در عاشق و معشوق اضافه کردیم، در هر دو شون در عالم معلوم به یک طرف اضافه کردیم، در مایا من و یاسر هیچ اضافه نکردیم، همون خود اضافه بود. به اعتبار اما به اعتبار زائد اولا، یعنی یا این مضاف مضاف حقیقی که عارض بر مضاف مشهوری می شود به اعتبار زایدی اضافه می شود، یا بدون اعتبار زاید، یعنی یا زایدی لحاظ می شود تا حقیقی و مشهوری عارض شود، یا اون زاید لحاظ نمی شود. اعتبار یعنی زاید لحاظ، یا به اعتبار زاید است، یعنی یا لحاظ می کنیم زایدی را با این لحاظ حقیقی و مشهوری عارض می شود، یا لحاظ زاید هم لازم نیست، فقط حقیقی و مشهوری عارض می شود کافیه. ثم عبارت مرحوم علامه میخوام بخونم: ثم ان هذا المضاف الحقیقی یعرض للمضاف المشهوری به یکی از سه صورت، اما به اعتبار زائدی که در هر دو طرف حاصل می شود، و اما به اعتبار زائدی که در یک طرف حاصل می شود، یا لا به اعتبار زائد، اصلا اعتبار زائدی نداره. اما به اعتبار زائد یحصل فیه ما در هر دو طرف، مثل عاشق و معشوق، عاشق و معشوق دو تا مضاف مشهوری هست، مضاف حقیقی برشون وارد شده. مضاف حقیقی چیه؟ عاشقیت مال این، مشهوریت مال اون. مضاف مشهوری عاشق و معشوقه، مضاف حقیقی عاشقیت و معشوقیته. اون امر زاید هیئت محبت در او، هیئت جذابیت در این. پس سه چیزه ها، عاشق و معشوق یکی که میشه مضاف مشهوری، عاشقیت و معشوقیت این دوتا میشه مضاف حقیقی، اون هیئت و این هیئت میشه سه تا که میشه هم زاید. اما به اعتبار زائد که یحصل این اعتبار زائد فیه ما، یعنی در هر دو طرف، مثل عاشق و معشوق، فإن فی العاشق هیئتیست مدرکه، هیئتیست مدرکه که محبته، و در معشوق هیئتیست که یتعلق به هل ادراک، به اون هیئت ادراک تعلق میده. هیئت این جذابیت، اون هیئت موجود در عاشق به این جذابیت تعلق گرفته و اون عاشق چه این معشوق. فیحصل این ازن اضافت العشق به اعتبار هاز از زائد، با این زائد یکی میشود عاشق، یکی میشود معشوق، به اعتبار این زاید عاشقیت پیدا می شود، معشوقیت پیدا می شود، با عاشقیت این می شود عاشق، با معشوقیت اون می شود معشوق. این روشنه. وقت یکون و زاید فی احد هما، در یکی از طرفین زاید داریم، در طرف دیگه زاید نداریم، مثل این که در عالم زاید داریم صورت علمی است که زاید شده، در معلوم هیچ اضافه نشده. از العالم المضاف و الى المعلوم، عالمی که اضافه شده به معلوم، عبارت همچه که میخونم از از العالم المضاف، یا از العالم المضاف،
کل عالم المضاف،
الف لام داره مضاف؟
بله، کل عالم المضاف الى المعلوم.
خب پس الف لام داره، کتاب نسخه شما مثل نسخه باست. از العالم المضاف، عالمی که اضافه شده به معلوم، عالم شدنش به اعتبار قیام صفت علم است به او، چون صفت علم به او قائم شده، او شده عالم. برای معلوم چرا معلوم شده؟ چیزی به او قائم نشده. فقط اون صورت علمیهی که در عالم است کشف کرده از این معلوم، در خود معلوم چیزی اضافه نشده. سوم، صورت سوم، وقت لا یکونو به اعتبار زائد، یعنی گاهی این عروض مضاف حقیقی بر مضاف مشهوری به اعتبار زائد نیست. ضمیر لا یکون برمیگرده به اون عروض، ضمیر قد یکون هم که در خط قبل بود، قد یکون و زائد فی عهد ما، اون دیگه شاید ضمیر براش نگیریم، چون زائد اسمش بود دیگه احتیاج به ضمیر نداره، ولی این قد لا یکون احتیاج به ضمیر داره. قد لا یکون و اون عروض مضاف حقیقی و مضاف مشهودی قد لا یکون به اعتبار زائد، گاهی با اعتبار زائد نیست، کل میامل و میاسر فینامای تضایف هم، این دوتا مضاف مشهودی هم، میامل این شبی که در طرف راسته، میاسر این شبی که در طرف شبه، این دوتا مضاف مشهودی هم، اما و مضاف حقیقی هم که یمین و یساره بر اونها آرز شده، اما لا این، نه این عروض به خاطر صفت زائده و اضافه باشد، چیزی زائده و اضافه نداریم، فقط خود یمین آرز شده بر میامن، یسار آرز شده بر میاسه، چیزی دیگری نداریم که اون چیزی دیگر باعث عروض یمین شده باشه بر این، باعث عروض یسار شده باشه بر اون، امر زائده نداریم، خود یمین و یسار آرز شدن و به همین عروض اکتفا شده. در اون قبلی ها می دیدید که مشروعیت عاشقیت آرز می شد، ولی اون کافی نبود، باید یه عاملی برای عروض داشتیم که اون دو تا هیئت بودن. در اینجا یمین و یسار عارض میشه، برای همین کافیه دیگه، عاملی برای این عروض نخواهیم داشت. هذا خلاصه تو ما فهمناه من هذا الكلام. المسألة الخامسة في مقولة العين، چهارمین قسم از اقسام عرض عینه، که ما الان میخوام عین روزی بدیم. بحث این بسیار مفصله، از بقیه اعراض غیر از کیف داریم مفصل تر بحث میکنیم، کیف ها مفصل بحث کردیم، این هم بریم مفصل بحث میکنیم، بقیه اون چنان مفصل بحث نشدن. اولا این رو معنا میکنیم و تقسیم میکنیم به این حقیقی و این غیر حقیقی. ثانیا انواع انواع این را منتها به تعبیر این که انواع کون هستن ذکر میکنیم، نه انواع این، انواع کون را، چون این هم یه نوع کونه، یه نوع وجوده. این دوتا بحث را الان مطرح میکنیم، بعد به بحث از حرکت میپردازیم که الان نمیدونم میخونم میشنم، ولی این مقداری که الان میخوام بخونم میخوام توضیح بدم. بحث اول در باره تعریف اینه که این یعنی این مکان نیست، نسبت الی مکانه، فرق از بین این و مکان. نسبت الی مکان یعنی نسبت شیء الی مکان و نسبت حصول شیء الی مکان. حالا حصول نسبت حصول یا خود حصول بگید، نسبت شیء الی مکان یا حصول شیء الی مکان، دیگه تر حصول نسبت ندارد، این میشه. پس این نسبت شیء الی مکانه، یا به تعبیر دیگر حصول شده. اگر در مکان خاص حاصلش کنی، بگید زیدان فدا، میشه عین حقیقی. اگر در مطلق مکان حاصلش کنی، این جسم جد، بگید این جسم جسم مکان میخواد، از زیدان چی مکانه، به خاطر اینکه جسم دیگه بالاخره مکان میخواد، این میشه عین غیر حقیقی. پس عین حقیقی نسبت شیء الی مکان خاصه، و این غیر حقیقی نسبت شیء الی مطلق مکانه، چون شیء اگر جسم باشه مطلق مکان میتونه. وقت اگر جسم خاص باشه که حتما جسم خاصه مکان خاص میتونه. یک بار شما به این که این جسم طالب مکانه توجه دارید، یک بار به این که طالب مکان خاصه توجه دارید. اون وقتی که طالب مکان میگیرد و نسبتش میدهید به مکان، این غیر حقیقی رو درست کردید. اون وقتی که طالب مکان خاص میبینید و نسبتش میدهید به مکان، عین حقیقی رو درست کردید. قال الراوی العین و هی نسبت الی مکان، چهارمین عرض از عوارض نهگانه عین است و این عین نسبت الی مکان است. اقول لما فرق از بحث در مضاف، شروع کرد در بحث از عین، و عین نسبت شیء است الی مکانی. چطور نسبت؟ تعریف نسبت میکند به حصول فی، به این که شیء در مکان حاصل شود، همین حصول رو میگیم نسبت به مکان داشتن. پس نسبت شیء به مکان به این است که حاصل شود در مکان، خود حصول همون نسبته. و هو یعنی این عین دو قسم است، حقیقیون بعدش هم میگیم و غیر حقیقیه. حقیقی معناش اینه و هو نسبت شیء الی مکانه الخاص به، نسبت شیء به مکان مختص، به مکانی که اختصاص دارد میشه. اگر شی در مکان مخصوص خودش حاصل شد بهش میگیم به حصولش یا به نسبتش میگیم عین حقیقی. اگر در مطلق مکان توجه کردیم که حاصل شده بهش میگیم عین غیر حقیقی. و هو حقیقی و هو نسبت شی یعنی حقیقی یعنی عین حقیقی نسبت شی است به مکانی که اختصاص به خود همین شی داره. و غیر حقیقی نفس حقیقی یعنی و هو حقیقی که توضیح دادیم و غیر حقیقی یعنی که توضیحش اینه و هو نسبت او الى مکان عام یعنی نسبت شی است به مکان عام نه به مکان خاص. چه قول نازیدون فدار مثال است برای قسم اول برای حقیقی. البته میتونید مثالش بگیرید برای غیر حقیقی هم دار رو آن فرض کنید اشکالی نداره. خب آیا این نسبت همون وجود شیه؟ وقتی میگیم که این شی دارای عینه است یعنی داره وجود است میفهمد نه. درست این وجودی که برای این جسم هست به تبع جسم در یه مکانی واقع میشه ولی حصولی که عبارت از حصول شی فی المکانه غیر از حصولی است که به معنای وجود ماهیت در خارجه. خب ببینید ممکنه شخصی بگه که ما در مکان که هستیم همون هستی ما میشه عین ما دیگه چرا جداش میکنید؟ یه دونه هستی درست میکنید یه دونه نسبت ما به مکان درست میکنید اینا رو دوتا میدید. همون هستی ما که الان اتفاق افتاده در مکان واقع شده همون میشود عین ما. حالا این هستی فردا اتفاق افتاده تو مکان دیگر باز همون هستی میشه عین ما یعنی همون وجود ما و حصول ذات ما میشود عین ما منتها این حصول و وجود گاهی در این مکان گاهی در اون مکانه از اینجا فرق میکنه. پس این حصول فعل مکان همون اصل حصول ماست اصل وجود ماست. بعضی ممکن اینو بگن ایشون میفهمه یه واضحه چه فرق میکنه اصل حصول ما کاری به مکان نداره ما حاصلیم در مکان هم حاصلیم حصولمون مطلبی است حصولمون در مکان مطلب دیگه. پس این عین با وجود فرق داره با مکان فرق داره چون مکان منسوب الیه و عین نسبته با جسمم که منم تو مکان قرار گرفتم با من هم فرق داره چون من منسوبم منسوب با نسبت فرق داره این نسبته نسبت هم با منسوب فرق داره که جسم است هم با منسوب الی فرق داره که مکان است هم با اصل وجود فرق داره و حاضر این نسبت مغایر است هم با وجود هم با هر یک از جسم و مکان جسم که منسوب است و مکان که منسوب است. این یک حکم بود که مقایسه یک حکم داشت که تقسیمش کردیم این یک حکمش این بود که تقسیمش کردیم به حقیقی و غیر حقیقی. یک حکم دیگرش این بود که مقایرت داره با وجود و منسوب و منسوب نیست. حکم سومش لا تقبل شدت ضعف این از چیزهاییست که شدت ضعف قبول نمی کنه نمیشه گفت این این آدم شدیدتره این اون آدم ضعیفتره. ممکنه مکانی وسیع‌تر باشه مکانی ضعیف‌تر باشه ولی حصول در هیچ مکانی شدیدتر و ضعیفتر بر نمیجاره. خود مکان ممکنه متصلش نید به سه و زیر اما حصول در مکان متصل به هیچی نمیشه متصل به شدت ضعف نمیشه. قال و انواع هو اربعتون انواع این چهارتاست. این رو کون فل مکان گرفتیم کون فل مکان نسبت و شیعه در مکان رو کنه در مکان فیلم مکان دیفنی. پس این شد کن. حالا چه بگید انواع کن چه بگید انواع این نوعاً رایجه که میگن انواع کن چهار تاست. اصلا شما در نوشته ها دیدید حتما این مطلبی که عرض میکنن به خاطر بسپرید در نوشته ها دیدین اشوان عربه تو همین کتاب هم قبلا نوشتیم فقط می‌نویسن اشوان اربعه میرن دیگه توضیح نمیدن. چرا؟ چون واضحه پیششون یعنی به ذهنشون سپردن که اشوان اربعه چیه. در خیلی جای این کلام اشوان اربعه استفاده میشه در الهیات کلام در طبیعیات کلام در الهیات من الخاصه و العام هر جا استفاده میشه. حالا شما مراجعه بکنید می‌بینید زیاد این لفظا میشید اشوان اربعه چیه اشوان اربعه چند تا چی هستن چند تا خب معلومه اشوان اربعه 4 تاست معلومه چیه ولی چند چی هستن. شما گاهی شی رو با مکانش می سنجید. دو تا کون از اجران عربه درست می شه. یکی حرکت، یکی سکون. حرکت و سکون دو قسم از اقسام اجران عربه. جسم توی مکان ملاحظه می کنید، گاهی می دید مکان شده تغییر می ده می گید حرکت می کنه، گاهی مکان شده تغییر نمی ده می گید ساکن. پس کون در مکان دو جوره، یا کون با انتقال که میشه حرکت، یا کون بدون انتقال که میشه سکون. این دستوراتیست که شما شعر رو با مکانش بزنید، دو تا کون برش درست میشه. اما شعر رو گاهی با یه شعر دیگه میزنید، با یه شعر دیگه میزنید. اینجا دو تا کون دیگه درست میشه، یکی اجتماع، یکی افتراق. گاهی میگه با فلان شعر هست، گاهی میگه تناست. با فلان شعر هست یعنی این چنین کونی دارد که اسمش اجتماعه، تنها سنی این چنین کونی دارد که اسمش افتراقه. پس اکمال عربه شدند حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. منطقه حرکت و سکون به حیثی به وجود میان، افتراق و اجتماع به حیث دیگر. اگر سنجیدید چه ای رو با مکان، حرکت و سکون درست میشه. اگر سنجیدید چه ای رو با شیعه دیگری نظیر خودش، اجتماع افتراق درست میشه. پس اکران عربه شدن حرکت و سکون، اجتماع افتراق. قال و انواهو عربهتون اندقومن که هیه اون انواع و اون چهارتا عبارتن از حرکت و سکون، اجتماع افتراق. اقولو انواع کن اندل متکلمین عربهتون اندقومن معلوم شد یعنی متکلمین. اله حرکت و سکون دوتان و هما حالتا الجسم به انفراده، حالت خود جسم تنهاست، منتها به شرطی که این جسم تنها رو اعتبار کنی، یعنی لحاظ کنی و بسنجی با مکان. وقتی با مکان سنجیدی، کونی که اسمش حرکت است یا کونی که اسمش سکون است درست می شود. ولی جسم تنها می بینی، به اجتماع افتراقش کار نداری. حالا ممکنه مثلا اجتماع افتراق داشته باشه، ولی شما کار ندارید به اجتماع افتراق. شما جسم تنها رو ملاحظه میکنید، با مکان مقایسه میکنید، میگید یا در مکان منتقل میشود پس دارای حرکت است، یا در مکان منتقل نمیشود پس دارای سکون است. اما ول اجتماع و افتراق، این عطف بر مکان نگیرید، نگید به اعتبار المکان و اجتماع و افتراق، اینطوری نخونید. به اعتبار مکان تموم شد. بعد بگید ول اجتماع و ول افتراق از بگیرید برای حرکت و سکون که در خط قبل داشتیم. یعنی دو چهار قسمان، دو تا حرکت و سکون بود که توضیح دادیم، دو تا دیگرش ول اجتماع و ول افتراق است که الان میخوام توضیح بدیم. و هما حالت ها هو، یعنی حالت ها یا دو حالت، دو تا حالت جسم است، اما نه به اعتبار مکان، بلکه به اعتبار انضمام این جسم به غیر خودش من الاجسام، که اگر انضمام بود میگیم اجتماع، اگر انضمام نبود میگیم افتراق. این روشنه. پس اکوان شدن چهارتا و عبارت شدن از حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. خب خیلی نخوندیم، وقتم داریم برای خوندن، ولی خب همینقدر بس دیگه، بس حرکت شدی خود طوله بیم، این چلا میزنیم برای خوندن.